سروش، ایتا، بله، گپ، آی گپ. اندیشه ایرانی، فناوری جهانی.
ساعت 9 رو اعلام میکنم از تهران. پخش رادیو جوان با شما دوستان عزیز همراهیم و میشنویم برنامه کاوشگر امروز رو.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
کاوشگر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، دوستان شنونده، سلام و صبح بخیر. کاوشگر رو میشنوید زنده از رادیو جوان. آدم ها از وقتی یاد گرفتن چهارپایانی مثل اسب رو رام کنند، از اونها استفاده کردن برای اینکه مسافت های طولانی رو طی کنن. به ترتیب دیگه از همون موقع که چهارپایان رام شدن به آدم ها سواری میدادن. اما کمتر دیده ایم یا شنیده ایم که آدم ها از پرندگان برای سواری کردن استفاده بکنن. یکی از پرندگانی که خوب به آدم سواری داده شترمرغ. این برنامه راجع به شترمرغ و پرورشش از کاوشگران جوان داشتم. دو بیست چهل هزار و دو بیست پنجاه نهصد و پنجاه دو دوتا شماره تلفن ماست. اگر از کسانی هستید که شترمرغ پرورش میدهند یا رشته تحصیلتون جوری بوده که اطلاعاتی راجع به این پرنده عجیب و غریب دارید، حتما آنچه میدونید رو با ما به اشتراک بگذارید. برای این کار کافیه با همین دوتا شماره تلفن که گفتم تماس بگیرید. همینطور به خاطر داشته باشید که 3881 صندوق پیامگیر ما آماده دریافت پیامک‌های شما هست. و همچنان بهترین راه برای شنیدن صدای کاوشگران جوان با کیفیت و ارتباط برقرار کردن با اونها استفاده از اپلیکیشن ایران صدا است. اپلیکیشن ایران صدا رو دانلود کنید. از طریق این اپلیکیشن میتونید فایل های صوتی، تصویری و متنی خودتون رو به سادگی برای ما ارسال کنید. چنانچه زندگی روزمره کتاب را از دستان شما رو بوده، با ما همراه باشید و کاوشگر بشنوید. هرچند که هر روز شنیدن این برنامه جای حتی صفحه کتاب خوندن رو براتون نمیگیره. شترمرغ چیست؟ چه ویژگی هایی داره؟ از چه چیزی تغذیه میکنه؟ چطور میشه پرورشش داد؟ و چه محصولاتی پرورش دهندگان شترمرغ تولید میکنن؟ سود پرورش شترمرغ چقدره؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز. در این کاوشگر میشنوید.
نگاهی به تاریخچه صنعت پرورش شترمرغ در کاوشهای امروز من حسین رضوی.
گشت
در مزرعه شترمرغ‌ها در برنامه که من نازنین علیدادیانی.
کاوشگر امروز دو گفتگو به شما تقدیم خواهد کرد با مهندس حمید اجاقی، مدیرعامل زنجیره تولید شترمرغ، و آقای پرویز نیامنش، رئیس تعاونی سراسری شترمرغداران کشور. این دو گفتگو به همت مریم حمزه‌ای هماهنگ شد. اگر از پرورش دهندگان شترمرغ هستید، حتما با ما تماس بگیرید، راجع به جذابیت های حرفتون با ما صحبت کنید و از چالش هایی که پیش روی شما قرار گرفته بگید. 2240000 و 2250952 در اختیار شماست. همینطور اگر اطلاعاتی راجع به شترمرغ دارید، حتما آنچه میدونید رو با کاوشگران جوان و مخاطبانشون به اشتراک بگذارید. 3881 هم پیامکاتون رو دریافت میکنه. مهندسی صدای این برنامه کاوشگر بر عهده سوران امینی است و ونوس میرعلی تهیه کننده برنامه رو به شما تقدیم میکنه. در نهایت من سیاوش عقدایی از شما خواهش میکنم با ما همراه باشید و کاوشگر بشنوید تا حوالی ساعت 10 صبح.
کاوشگر همراه دغدغه های اقتصادی شما.
دلار و یورو،
قیمت هر گرم طلای 18
متعادل نرخ دولتی و
بازار بستگی داره دیگه.
برای پاسخ به دغدغه‌های اقتصادی خود با کاوشگر همراه. کاوشگر.
بله، 9:06 دقیقه 36 ثانیه است. هوای برخی کلان شهرها همچنان آلوده است و بعضی از موجهای رادیو شبا تا صبح از خارش گلو نمیخوابن و خارش گوش صبح هم صداشون قابل تحمل نیست. الحمدلله ما اینجوری نبودیم، ولی خب امیدوارم که اونجایی که شما زندگی میکنید آسمون آبی باشه، هوا تر و تمیز باشه. تا چند روز دیگه هم البته مشکل آلودگی هوای کلان شهرها حل میشه. چند تا از دانشگاه ها هم دارن روی یکی دو تا پروژه کار میکنن در مورد سوخت که انشالله اگر در سالهای بعد به نتیجه برسه با مشکلات کمتری مواجه خواهیم بود در زمانی که پدیده آلودگی هوا رو تو فصل سرد داریم. خلاص، آسمونتون آبی هر کجا که هستید. این برنامه داریم با شما راجع به استراسیو کاملوس صحبت میکنیم، شترمرغ، همون شترمرغ خودمون که برای پرنده ایه که خیلی ویژگی های عجیب غریبی داره برای خودش. گردن اوریان بلندی داره، مثلا از این جهت شبیه زرافه است در چارپایان. خیلی سریع میتونه بدو 70 کیلومتر در ساعت سرعت دارن ایشون. و بعد نکته دیگر این که مغزشون خیلی کوچیکه، از چشمشون کوچیکتره و کم وزن تره، بی پرواز هستن، جز پرندگان بی پرواز هستن. از راستای سینه پهنانن، بهشون میگن استراسیونیفورمس، سینه پهنان، که بعد دیگه معلومه که خیلی پهن هستن و پاهای خیلی بلندی دارن. شترمرغ مکانیزمی که مغزشون داره در هنگام ترس خیلی مکانیزم جالبیه. وقتی خطر تهدیدشون میکنه، یک جانور دیگری میخواد تعقیبشون بکنه، به دو شکل فرار میکنن. شیوه اول شیوه ساکنه، شیوه دوم شیوه متحرک. در شیوه ساکن یا رو زمین دراز میکشن، اینجوری فرار میکنه. چه فرار کردنیه که شما دراز بکشی رو زمین، یا دراز میشن رو زمین، یعنی که سرشون اگه زمین نرم باشه کلهشون میکنن تو زمین، فکر میکنن چون اونا دشمن رو نمیبینن دشمن هم اونا رو نمیبینه، همچه ویژگی دارن. یه شیوه دیگه شده که با همون 70 کیلومتر در ساعت سرعت میدونن و خب به حال دوتا حالت داره دیگه، یا از دست دشمن فرار میکنن که در اون شیوه ساکن خیلی بعیده، یا اینکه فرار نمیکنن در یک کنجی گیر میفتن. اگر شترمرغ در هنگامی که خطر تهدیدش میکنه در یک کنجی گیر بیفته، این چهره ترسو و فراری تبدیل میشه به یک جنگجوی خیلی قهار و با پاهای بزرگش حمله میکنه به مهاجم و ضربات بسیار بسیار مهلکی رو میتونه به مهاجم بزنه. اینو نگفتیم که شترمرغ پرنده بومی آفریقاست و در جدال با خیلی از درندگان آفریقایی تصاویری ثبت شده که نشون میده که شترمرغ پیروز شده، ضربات خیلی محکم میتونسته با پاش بزنه و پیروز شده. خدمتتون عرض کنم که از گیاهان تغذیه میکنه، البته در کنار گیاهان اگه باشه دم دست از بیمهرگان هم گاهی تغذیه میکنه و سالهای ساله که اهلی شده و خیلی ها دارن پرورشش میدن. حالا تو بخش بعدی که فرصت در اختیار من قرار میگیره، باز یه مقداری در مورد شترمرغ، تفاوت‌های شترمرغ نر و شترمرغ ماده با هم دیگه صحبت میکنیم، بعد میریم سراغ پرورش شتورمرغ.
اولین مزرعه تولید شتورمرغ در سال 1838 میلادی در آفریقای جنوبی احداث شد. پرورش این پرنده به صورت تجاری در سال 1860 میلادی برای تولید پر شروع شد. از اون زمان به بعد مزارع پرورش شتورمرغ در سایر کشورها به ویژه در مصر، استرالیا، نیوزلند، آمریکا و آرژانتین توسعه پیدا کرد.
تجربیات و دستاوردهای ایران در زمینه پرورش شتورمرغ بسیار ارزنده است. من با استفاده از تجربیات همکارانم در ایران در این زمینه موفقیت‌های چشمگیری کسب کرده‌ام.
تو سال 1913 میلادی تعداد کل شتورمرغ‌ها به 1 میلیون قطعه افزایش پیدا کرد. اما همزمان با آغاز جنگ جهانی اول و دوم، بازار پر شتورمرغ هم رونق و تولید اون غیر اقتصادی شد. ضمن اینکه تعداد مزارع به طور معناداری کاهش پیدا کرد. اما صنعت پرورش شتورمرغ در مقیاس کوچکتر در آفریقای جنوبی به حیات خودش ادامه داد. تو دهه 1970 میلادی با افزایش اقبال عمومی برای گوشت، پوست و تخم شتورمرغ، این صنعت شروع به رشد کرد. تو سال 1986 میلادی قبل از آغاز تحریم‌های اقتصادی علیه آفریقای جنوبی، این کشور حدود 90 هزار جلد پوست شتورمرغ به ایالات متحده آمریکا صادر کرد. این کار باعث شد که پرورش شتورمرغ به عنوان یک فعالیت اقتصادی جذاب مطرح بشه و زمینه صادرات تعدادی شتورمرغ در آمریکا و اروپا فراهم بشه و تو برخی از کشورهای اروپایی و آمریکا تعدادی مزارع پرورش شتورمرغ احداث بشه. در حال حاضر صنعت شتورمرغ در اروپا و آمریکا تا حدود زیادی در مرحله اصلاح نژاد قرار داره و کمتر به مسائل تجاری اون توجه میشه. تعدادی از جوجه شتورمرغ‌های تولیدی توسط مراکز تحقیقاتی که در محیط مصنوعی و در دستگاه جوجه کشی تولید شدن، به زارعین، کشاورزان و مراتع‌دارانی که قصد ورود به این صنعت رو دارن فروخته میشه.
1500 قطعه مولد داریم که در سال بیش از 20,000 قطعه تولید جوجه داریم.
در کشورمون واردات گوشت قرمز داریم. میتونیم مقداری از این کم بوده گوشت قرمز ما تامین کنیم. منتها باید پشتیبانی بشیم و بدونیم داریم چی کار میکنیم، مشکلاتمون رو برطرف کنیم.
اگرچه پرورش شتورمرغ در ایران اتفاق جدیدی نیست، اما فراوری محصولات فرعی و صادرات اون میتونه منبعی برای کسب درآمد ارزی باشه.
البته ما شتورمرغ آفریقای شرقی داریم و شتورمرغ آفریقای غربی، اینا با هم یه مقدار متفاوتن. حالا اینکه آفریقای شرقی و غربی توسط کدوم خط از هم جدا میشن، این یه سوال دیگریه که مالی برنامه دیگه. شتورمرغ نر پراشون سیاهه، انتهای پراشون سفیده، یعنی اساساً سیاه پوشن، دومشون هم سفیده معمولا. شتورمرغ ماده قهوه‌ای رنگ پراش. این تفاوت شتورمرغ‌های نر و شتورمرغ‌های ماده از دور که نگاه کنید قدشون معلوم نباشه اینه، ولی در قد و وزن هم تفاوتی با هم دارن که الان خدمتتون عرض خواهم کرد. جوجه شتورمرغ حناییه، یعنی اون شعر معروف جوجه جوجه حنایی برای شتورمرغ هم صادقه و لکه های قهوه‌ای بزرگ داره. در چند ماه اول زندگی این لکه های قهوه‌ای از بین میرن. جالب بدونید که شتورمرغ‌ها بین 63 تا 145 کیلوگرم میتونن رشد بکنن و وزن پیدا بکنن و قد شتورمرغ نر آفریقای غربی به آفریقای شرقی به 2.1 متر تا 2.8 متر میرسه، یعنی اساسا از آدم ها قد بلندتر هستن. این در حالی است که شتورمرغ‌های ماده حداکثر 2 مترن، بین 1.7 تا 2 متر هستن. ولی نکته خیلی جالب تر این که در اولین سال زندگی جوجه شتورمرغ ماهی 25 سانتی متر رشد میکنه، یعنی 4 ماه 1 متر. هر 4 ماه 1 متر رشد میکنه. حالا البته چطور ماهی 25 سانتی متر رشد میکنه که چون خیلی باید بیشتر از اینا بشه. نه، توی این کتاب پرورش شتورمرغ نوشته هافنر نوشته شده که در هر ماه 25 سانتی متر. چون اگه بخواید حساب کنین باید تو ماه اول بیشتر از 3 متر، سال اول بیشتر از 3 متر بشه. احتمالاً منظورشون 2-3 ماه اوله. بله. بعد خدمتتون عرض کنم که یه نکته خیلی جالب دیگه در مورد شترمرغ ها هست و اونم اینه که شترمرغ ها پیر میشن، 40 تا 50 سال زندگی میکنن بعد پیر میشن. براساس چرا این مهمه؟ به خاطر این مهمه که بعضی از اینا نژاد خاصی دارن به لحاظ ژنتیکی مهمن. کسی که اینا رو در اختیار داره مثلا 10 جفت 5 جفت بالا ازشون محافظت بکنه که هم بتونه در واقع تخمهایی از ماده بگیره بعد جوجه کشی رو ادامه بده، همین که به طور کلی اصلا برای حیات وحش مهمه که اینا منقرض نشن. بعد میان چیکار میکنن؟ از سن 35 40 سالگی بعد عین آدم‌ها اینا یه سری مشکلات پیدا می‌کنن، زانوشون درد میگیره مثلا، گردن درد میگیرن، شنواییشون کم میشه، سوی چشمشون کم میشه. مثلا دیده شده که شترمرغ پیر 40 45 سال و 70 کیلومتر رفته تو دیوار، واقعا اینا بوده ها. یعنی اینا به خاطر همین میان یه خانه سالمندان‌هایی برای شترمرغ‌ها درست میکنن در آفریقای جنوبی که تو این خانه سالمندان شترمرغ اونجا دیگه امن و امانه. مثلا چه جوریه؟ مثلا بعضی از دیوارها که اونجا تاریک‌تره از کشه، از بتون نیست که این با 70 کیلومتر بره تو کش اگه رفت نره تو بتون. یا مثلا صدا رو خیلی خوب نمیشه، یا مثلا جانوران کوچک دیگه به اون منطقه واقعا وارد نمیشن، چون شترمرغ‌ها رو وقتی که دارن در پرورش غیر متمرکز پرورش میدن 40 هکتار زمینه بلکم بیشتر، بعد شترمرغ اونجاست تو همون اکوسیستمی که بوده، تو همون زیست بومی که بوده، یعنی همونجوری این جانوران دیگه هم اونجا رفت آمد دارن و اون هم اونجا غذاشو پیدا میکنه، چرا میکنه میخوره. ولی تو این سیستمی که تو خانه سالمندانه دیگه جانوران دیگه رفت آمد ندارن، چون واقعا نمیبینه، ممکنه پاش بره اونها. نه ولی واقعا این پیریشون خیلی جالبه. بعد بالاشون رو نمیتونن باز کنن، کتفاشون درد میگیره تو پیری، بعد اینا رسیدگی خاصی دارن، رسیدگی خاصی بهشون میشه و به این ترتیب حفظ میشن. یعنی اونایی که درسته به سن پیری رسیدن ولی چون ژنشون مهمه به این ترتیب حفظ میشن. توی خانه سالمندان ها از شترمرغ ها نمونه گیری میشه، از نمونه گیری خون ازشون، نمونه خون ازشون گرفته میشه، قندشون کنترل میشه، کلسترولشون کنترل میشه و جالب بدونید که حتی کنترل میکنن که چقدر کالری شترمرغ کهنسال مصرف میکنه، کهنسال که سالمند مصرف میکنه، و از این طریق سلامتیشو کنترل میکنن، علائم حیاتیشو کنترل میکنن. یعنی شترمرغی که خودش به خاطر اینکه گوشتش کم کلسترول، کم کالری و کم چربیه نسبت به همه گوشتهای دیگر حتی ماهی، به خاطر این مهمه تو دنیا، خودش به این بیماری ها دوچار میشه در سن بزرگسالی و به هر حال باید کنترل بشه. این از یه نکته جالب در مورد پیریه شترمرغ بود. و نکته جالب دیگه هم در مورد دشمن طبیعیه، من قبلا یه اشاره به این کردم که اگر شترمرغ ها یه کنجی گیر بکنن تبدیل میشن به جنگجوهای خیلی قوی. یوز پلنگ، شیر، پلنگ، سگ وحشی آفریقایی و کفتار خالدار. یه بار دیگه من بخونم: یوز پلنگ، شیر، پلنگ، سگ وحشی آفریقایی و کفتار خالدار، اینا مهمترین دشمنان شترمرغ بالغ هستن. اما جوجه شترمرغ توسط پرندگان شکاری هم عموما شکار میشه و توسط گربه وحشی و اینا. دیده شده که وقتی که کسی به جوجه شترمرغ حمله میکنه، کسی که منظورم یکی از این کسایی که تو لیست بودن، جانوران که تو لیست بودن، حمله میکنه، شترمرغ وارد جدال های خونین میشه. مواردی ثبت شده توسط ناظران که این جدال میان شترمرغ و شیر منجر به کشته شدن شیر آفریقایی شده. یعنی ببینید که چقدر این پرنده قدرتمنده و چه ضربات مهلکی میتونه با پاش وارد بکنه که شیر آفریقایی رو از پا در آورده، و این موارد هم کم نبوده. به خاطر همینه که یکی از مهمترین نگرانی پرورش دهنده‌های شترمرغ اینه که یه وقت در شرایط خاصی با شترمرغ درون قفسه مواجه نشن که شترمرغ بخواد برای دفاع از خودش در اثر ترس در واقع مقابله کنه. اینم بگم قبل از اینکه بریم سراغ اولین کارشناسمون، شترمرغ ها نگهداریشون از سوی خیلی ساده است، از سوی دیگه به خاطر خلق و خوشون خیلی سخته. یعنی اساسا اینا یه ایرادی که دارن اینه که خیلی استرسی هن و کوچیکترین اتفاقی که بیفته اینا استرس میگیرن، و اگه مثلا شما یه ترقه زیر پای شترمرغ منفجر بکنید، این شترمرغ ممکنه که گفتم قبلا که فکر می‌کرده سرش رو بکنه تو زمین نرم مثلا آسفالت باشه، ببینید چی میشه. یا مثلا خیلی زود سکته قلبی میکنن، آمار سکته قلبی توی شترمرغ‌ها ایست قلبی خیلی بالاست. مهندس حمید اجاقی، مدیر عامل زنجیره تولید شترمرغ، پشت خط برنامه کاوشگر هستم. آقای اجاقی سلام به شما، صبح بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
حال احوالتون خوبه؟
ممنونم، بزرگوار.
سلامت باشید، متشکرم که با ما صحبت می‌کنید. آقای اجاقی، در مورد شیوه های پرورش شترمرغ، سبک های پرورش شترمرغ لطفا توضیح بفرمایید.
سه سبک در صنعت شترمرغ در دنیا مد نظر برای پرورش، سیستم باز، سیستم نیمه باز و سیستم بسته. در سیستم های باز شتورمرغ در محیط های کاملا به صورت چرایی زندگی می کنند، در زمین های بسیار وسیع. و در سیستم های نیمه بسته اینها به صورت نیمه متمرکز در بعضی از مواقع جوجه ها در فضاهای بسته و در سنین بالاتر در فضاهای باز هستند. در فضاهای بسته کاملا محصور هستند، در فضاهای به عنوان پن چه مولدها که در فضاهای به صورت خانوادگی نگهداری میشن و چه پرواربندی ها که اونها هم در فضاهای بسته در فنس و لوله حالا یا مسائل دیگه اینا رو پرورش میدن. و سیستم متمرکز الان بیشتر در ایران مد نظر هست و سیستم باز یکی دو مورد من شنیدم که تو این سالهای اخیر داره انجام میشه.
توی سیستم باز مساحتون زمین بیش از 40 هکتاره، درسته؟
بله.
بعد تو سیستم باز آیا نظارتی بر این میتونه وجود داشته باشه که کدام شتورمرغ ها با هم جفتگیری میکنن، یا اینکه اصلا آیا تخم ها در شرایط خوبی نگهداری میشوند یا نه؟
نه، خیلی سخته، مانیتورینگشون بسیار سخت خواهد بود. ضمن اینکه مدیریت بر سیستم های باز چه از لحاظ تغذیه، مدیریت تغذیه و چه از لحاظ مدیریت مسائل تولید مثلی و اون مدیریتی که بعد روی تغذیه و به تبع اون تولید مثل اینا داشته باشن خیلی سخت خواهد، خیلی سخت.
چرا اصلا اینا مهمه آقای مهندس اجاقی؟ چرا ما باید مثلا روی جریان تولید مثل نظارت داشته باشیم یا بدونیم که کدام ماده با کدام نر جفتگیری کرده؟
بحث بهره‌وری است و بحث این که ما بالاخره میخوام یک رکورد گیری داشته باشیم از مولد هامون و بدونیم که از یک مولد در طول سال در بهترین راندمانش بخوایم نتیجه بگیریم. بهترین راندمانی که میتونیم داشته باشیم در سیستم های بسته هست که مانیتورینگ و نظارت شدیدی رو اون قضیه ها هست، ولی در سیستم های بسته نمیتونیم. یا بحث اصلاح نژادی هست. بحث اصلاح نژادی، خب اینها هم از لحاظ رکوردی، هم از لحاظ تعداد تخم گذاری، هم از لحاظ میزان نطفه داری و به تبع اون بعد از هچ جوجه هایی که بیرون میاد از تخم گذاری و از اون سیستم هچری، خب اینها همه ثبت خواهد شد و اینها خیلی مهمه که در روند تعیین اصلاح نژاد بهتر و روند بهبود تولید اینها همه ثبت بشه و رکوردگیری بشه و پایش بشه.
بله، خیلی متشکرم آقای مهندس اجاقی. پس من یه بار یه مرور بکنم، تو سیستم باز یه محیط خیلی بازی، شتورمرغ شبیه محیط طبیعی خودش اونجا پرورش داده میشه، همونجا خودش غذاشو پیدا میکنه و میخوره. توی سیستم نیمه باز جفت ها به صورت خانوادگی نگهداری میشن در واقع شتورمرغ ها و رصدشون ساده تره و میشه جوجه ها هم تحت نظر قرار داد. و تو سیستم بسته که اصلا کاملا همه چیز تحت نظره و محیط هم کوچیک‌تره، درسته؟
بله درست.
این آقای اجاقی، مشکل همخونی که میگن در پرورش شتورمرغ وجود داره چیه؟
ببینید، بعد از دومین سومین نسلی که از یک خانواده شتورمرغ به وجود میاد، اگه همون نسل ها باز امتدادش بخواد با همدیگه خواهر و برادر با همدیگه تولید مثل داشته باشن، دقیقا همون مسئله همخونی یا مسئله ژنتیکی درشون احتمال بروزش بسیار زیاده. چجوری خودشون نشون میده؟ یه موقع هست شتورمرغ از تخم بیرون میاد، جوجهش متاسفانه گردن نداره، یا مثلا میبینیم که پیچش پا یا ناخونهاشون به یک شکل ناهنجاری هست، یا در بعد که بزرگ میشن خودشونو در محصولات بروز میدن، مثلا کیفیت پوست و فولیکول هایی که روی پوستشون هست اون منظم بودن و اون ترتیب اصلی رو نداره. اینها همه ژنتیکی هست که از بابت همخونی میاد. و اگر در صنعت شتورمرغ ایران هم طی امسال، سال آینده و دو سه سال آینده این همخونی که الان ما داریم مشاهده میکنیم، یک سری از مسائلشون رو ما الان داریم میبینیم، اگر ژن جدیدی به این صنعت و خون تازهی به این صنعت از باب واردات نژاد اصل وارد ایران نشه، ما مشکلاتمون دوچندان خواهد.
آقای اجاقی، خیلی وقتا شما و همقطارانتون درخواست کردید برای ورود 3500 جوجه نر به ایران که ظاهرا الان متوقفه. چرا این واردات با توجه به اینکه متعلق به بخش خصوصی است متوقف شده؟
بزرگترین معضلش اینه که ما درگیر بحث آنفولانزا بودیم در آفریقای جنوبی طی سال گذشته و دو سال گذشته. ما خودمون، شرکت خودمون، خب این قضیه رو می‌خواست پیگیری بکنه، متاسفانه درگیر شد. امسال هم که میتونستیم این کار رو انجام بدیم. دو عامل باعث شد که متوقف بشه. یکی این که متاسفانه ارزی که باید متعلق میگرفت به واردات جوجه شتومرغ، چون اینها قصد فروش تجاری نبود، مرکز تحقیقاتی بود و بعد می اومد و اینها به عنوان بانک ژنتیک مد نظر قرار می گرفت، اینقدر قیمت جوجه در آفریقای جنوبی گران شد و اینقدر این ارز متاسفانه تأثیر گذاشت که هیچ توجیهی برای وارداتش دیگه اصلا نبود و این باعث شد که این قضیه انجام نشه. ضمن اینکه موارد دیگه ای هم هستش که حالا انشالله در مباحث دیگه میتونیم به این قضیه ورود پیدا کنیم، ولی حیف هست که واقعا بخواد این قضیه، اگه همون ارزی که به واردات بوقلمون اختصاص میدن طی سالیان سال، اگه همون ارز یک سال فقط به صنعت شتومرغ ارائه بدن و تخصیص بدن، من فکر میکنم راه چندین ساله رو صنعت شتومرغ ایران طی یک سال بتونه اون قدم رو برداره.
آخرین سوال آقای اجاقی، میگن که ما میزان پرورشمون در کشور خیلی کمتر از نیاز بازارمون هست و خیلی احتمالش کمه کسانی بیان سرمایه گذاری بکنن با آگاهی البته و شکست بخورن تو این کار. آیا واقعا یه همچین افق روشنی در مقابل پرورش دهندگان شتومرغ هست؟
بله، من دقیقا همین رو قبول دارم. ببینید، ما نیاز به ظرفیت سازی داریم. ظرفیت سازی باید با ورود خون تازه به صنعت اتفاق بیفته، با توجه به ساختارهایی که ما در صنعت شتومرغ ایجاد کردیم، کشتارگاه‌های تخصصی، کارگاه‌هایی که برای ساخت مصنوعات و صنایع جانبیش هست. الان کارخونه تولید سوسیس، کالباس و همبرش از گوشت شتومرغ الان تأسیس شده و خیلی از صنایع دیگرش، صنایع روغنکشیش و خیلی از مسائل دیگرش که عمدتاً هم ارز آور هست. اگر ما بتونیم ظرفیتمون رو به ظرفیت صادرات برسونیم که همزمان بازار داخلی هم بتونیم جواب بدیم و تأثیری در بازار داخلی نداشته باشه، این صنعت بسیار اشتغالزا با پایداری زیاد در اشتغال هست، ارز آوریش بسیار بالا هست و خیلی کمک میتونه بکنه. و به نظرم باید یک سری ساختارهای جدیدی به صنعت اضافه بشه، مثل صندوق حمایت، بیمه، یک خورده حمایت کنه صنعت بیمه از صنعت شتومرغ باید حمایت کنه و یک سری مسائل این چنینی هست که اگه اینها کنار هم چیده بشه، من فکر میکنم صنعت خیلی حال روز بهتری خواهد داشت.
متشکرم آقای مهندس حمید اوجاقی، مدیر عامل زنجیره تولید شتومرغ. آرزوی سلامتی میکنم براتون. خدا نگهدار. یه مسئله خیلی مهمی رو راجع به شتورمرغ یادمون رفت بگیم. یکی این که بزرگترین پرنده زنده جهانه و تخمش هم بزرگترین تخم پرنده زنده جهانه. البته موآهای نیوزلندی موآ یه پرنده بوده که از همه شتورمرغ بزرگتر بوده، هم تخم این پرنده از تخم شتورمرغ بزرگتر بوده. بنابراین میشه گفت این زنده هم که میدونید دیگه، یعنی بقیه بزرگترها منقرض شدن دیگه، این الان از هم بزرگتر. خب بریم سراغ مسئله پرورش. یه چند تا موضوع رو اشاره کردن آقای اجاقی راجع به پرورش توی سیستم حلقه باز و سیستم حلقه بسته. اینا یکی از دوستای من با اسب عربی خیلی ارتباط داره، به طور کلی با پرورش اسب، پیام دادن که امیدوارم یه روزی در مورد اسب عربی برنامه نداشته باشین، چون از اول برنامه دارید به شتورمرغ میخندید، امیدوارم یه برنامه نداشته باشید به اسب عربی بخندید. ولی واقعا خنده داره. ببین الان یه موضوع دیگر در مورد شتورمرغ ما هم بررسی کنیم ببینیم که خنده دار هست یا نه. تو سیستم حلقه باز، در واقع تو سیستم باز، گفتیم که اینا توی مسائل خیلی بزرگی رها میشن، این محیط طبیعی خودشون زندگی میکنن. خب اونجا مشکل اینه که مثلا بعضی وقتا جوجه شتومرغ از تخم در میاد، حیوان دیگه میاد برمی‌داره میبره، یعنی شما دارید مثلا پرورش میدین اونجا جوجه دارید روباه میاد میبره مثلا، این هست. ولی خنده دارترش تو نیمه متمرکزه. تو نیمه متمرکز که در واقع معمولا 25 شتومرغ ماده و 15 شتومرغ نر اونجا دارن در کنار هم در خوبی و خوشی زندگی میکنن، مشکل چند همسری به وجود میاد. اضافه یعنی ببین، یه شتومرغ نر که از بقیه قوی تره 3 تا همسر اختیار میکنه و دیگه بقیه میمونن همینجوری. بعد این با 3 تا همسر مشکل که به وجود میاد مشکل باروریه، یعنی اینا تخم میذارن ولی تخم ها مشکل بی‌نطفگی دارن و به همین دلیله که دیگه جوجه های کافی به دست نمیاد. یعنی تو این سیستم یکی از بزرگترین معضلات اینه. تو سیستم متمرکز، تو سیستم حلقه بسته در واقع این خوبی وجود داره که کاملا کنترل شدن جفت ها. و یه نکته دیگه ای که تو اون سیستم متمرکز